شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب آقای جعفری سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض
میکنم
و از دعوت دارم.
خیلی سپاسگزار. جناب جعفری، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند و در گفتگوهای پیشین هم به اطلاعشون رسوندیم، آقای مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی پس از انقلاب تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و مدت 5 سال و اندی در زندان بودند و به همین جهت 2 جلد کتاب در باره دوران زندان با نامهای اوین گاهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان رو نوشتند که درباره اونها صحبت شد. کتاب سوم ایشان هم پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد که در چندین جلسه قبل راجع به این کتاب مقدمه فرازهایی از کتاب و همینطور راجع به مطالب دیگری صحبت کردیم. بحث‌های گذشته ما راجع به سازماندهی بود. جناب جعفری، می‌خواستم محبت کنید اگر امکان داره تیتروار از آنچه گفتگو شد بپردازید تا دنبالگیری کنیم بحث گفتگوی سازماندهی رو.
من سخنانم رو به عنوان خدا آغاز میکنم و شنونده هایی که بحث های ما رو دنبال کردن اطلاع دارن که بحث ما در فکر کنم 6-7 جلسه گذشته در مورد کتابی بود که من در رابطه با انقلاب تحت نام پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد چند سال پیش به نگارش در آوردم و منتشر شد و کسانی که مطلع کردن از مقتضیات اون کتاب مطلع هستن. در اون کتاب من کوشش کردم که به علل و زمینه‌هایی بپردازم که انقلاب بعد از پیروزی به استبدار تمام عیار تبدیل گشت. در مجموعه جلسات گذشته علل و این زمینه‌ها رو که معروف بحث کردیم عبارت بودند از فقدان رهبری جمعی و دموکرات منش و نیمی جانشین متناسب با بیان انقلاب، دوم کمرنگ بودن و ریشه نداشتن فرهنگ مردم سالاری و آزادی خواهی در دل مردم و غالب روشن فکران، و به عبارت دیگه ریشه داشتن استبداد پذیری و خلق و خوی پذیرش استبداد در بطن جامعه، چه به لحاظ ذهنی و چه به لحاظ عملی. سوم اختلاف در بین نیروهای اسلامی و به ویژه سران آنها به هنگام ورود آقای خمینی به پاریس، و چهارم داشتن روحی سلطه‌گری، انحصار طلبی و تفکرات کاملا متضاد به گروهها و سردمداران از اسلام و منافع کشور، و پنجم نداشتن شناخت کافی از روحانیت، و ششم به وجود آمدن ارگان های جدید تأسیس که این ارگان های جدید تأسیس اصای دست رهبری شد در استقرار استبداد، و هفتم توجه نداشتن به دیدگاه های آقای خمینی از حکومت و طرز تلقی از حکومت. اینا رئیس اساسی مطالبی بود که من با شما مورد بحث قرار دادم و در کتاب به طور مشروع از اونها سخن رفته است. اما یک بحثی که در دو جلسه رب مطرح بود عبارت بود از فقدان رهبری جمعی و دموکرات منش و نیروی متناسب با نیروی جمعی متناسب با بیان انقلاب، که این بحث رو در دو جلسه ما به سرانجام رسوندیم و نکات اصلش این بود که چون بسیاری از کسان بعضی کسان ممکنه معتقد باشن که اون انقلاب رهبری نداشت، سازماندهی نداشت و مسائل مختلفی که حول و حوش رهبری و سازماندهی و تشکیلات دور میزد، که من اونها رو در رابطه با انقلاب بحث کردم.
بله.
و این به خواست شما و شنوندگانتون کوشش میکنم که اطلاعاتی رو تو و یا دادههایی رو تو در مورد رسونن تشکیلات به طور کلی دارم با شما و شنونده هاتون در میون بگذارم، شاید نفید بیفته.
خیلی سپاسگزارم.
برای اینکه بحث رو شروع کنیم، من تشکیلات رو میپردازم به این مطلب که مهمترین شکسته، چون بیشتر بحث سیاسی است، برای بحث اقتصاد سازماندهی خودش بداره، فرهنگ سازماندهی خودش بداره، ورزش سازماندهی، هر چیزی سازماندهی خودش بداره، حتی بدن انسان. بعد این مجموعه این سازماندهی ها یک حرکت ایجاد میشه. اما چون بیشتر ما بحث های سیاسی، من بیشتر به اون قسمت میپردازم.
و اجتماعی.
بنابراین این نکته فکر میکنم بر همه شنوندگان شما روشن باشه و من دنبال تذکر میگم. مهمترین شکست نهضت مشروطه، نفت و انقلاب اسلامی فقدان سازمان و یا تشکیلاتی متناسب بود که بعد از پیروزی انقلاب بتونه نهضت رو در جهت افتای خودش به پیش ببره، بعد از اهداف نگهداری بکنه و یا در قول امروزی ها به اصطلاح آزادی استقلال در متن جامعه نهادینه بشه. چون اون سازمان و تشکیلات و رهبری متناسب با این آزادی استقلال واقعی وجود نداشت، این بود که بعد از مدتی به استبداد تبدیل شد. حالا سوال اصلیه، چرا ما به جد به این سوال اساسی نپرداختیم که عوامل شکست این نهضت ها و به انحراف افتادن این ست نهضت بزرگ در ایران چی بوده؟ البته هر کسی به زعم خودش کم زیاد اونها پرداخته، ولی هنوز جدی به این مسئله اساسی پرداخته نشده و به همین علت هم شما میدونید که غالب کسانی که مثلا این سوال رو مطرح میکنن و یا این مسئله رو مطرح میکنن هر کسی جزی از قضیه رو میگه.
کاملا درسته.
و هنوز یک کتاب مدون و یا کتاب های مدون که همه از به لحاظ جامعیت همه وجوه مختلف این فقدان رو بررسی کرده باشه ما در دست نداریم.
کاملا درسته.
البته در این سه انقلاب یا سه نهضت یا هرچی اسمش رو بگذاریم و انحرافش میشه عوامل مختلفی رو برشمرد که این فقدان این عوامل یا این عوامل بودن که باعث انحراف به اصطلاح اهداف این نهضت ها شدن، که مهمترینش اینها هستن: ضعف فرهنگی و فکری. ضعف فرهنگی و فکری یکی از عوامل مهم برگشت انقلاب به استبداد یا هر نهضتی. روشن نبودن درست هدف، نه اینکه میگن روشن نبودن درست هدف به این معنا که وقتی یک کسان هدف رو دقیق میدونن حرکت میکنن و اگر در بین راه هم به سنگلاخ و یا مشکلاتی رسیدن سعی میکنن اون سنگلاخ ها و یا اون سدها را از بین بردارن و در جهت هدف به حرکت خودشون ادامه بدن. اما میبینید که مشروطه به مجرد این که دولت استبداد رو میزنه کنار و مشروطه رو برقرار میکنه، بعد از مدت بسیار اندکی بدون توجه به این که اگر از این آزادی به دست آمده حفظ و حراست نشه، هر آن ممکنه چون ممکنه برگرده، به دلیل اینکه استبداد میشه در بطن جامعه و در طول تاریخ داره و انسان ها طبعا به استبداد خلق خوری پذیرش استبداد خیلی قویست، به دلیل اینکه قرنها و قرنها زبان ما در زیر سایه استبداد زندگی کردن.
جناب جعفری، ما در واقع در هر سه انقلاب هم میبینیم که انسانهای شاخص و انسانهای شریفی هم بودند، بسیاریشون هم آدمهای آزادی خواه و استقلال طلب بودند. چگونه شد به نظر شما که اینا نتوانستند یک سازمان یا یک تشکیلاتی به وجود بیاورند که همون به گفته شما و به فرموده شما که بسیار نکته جالبی را انگوش گذاشتید، این فقدان رهبری جمعی و نیروی جانشین انقلاب ایجاد بشه؟
این مسئله در واقع سوالی که شما مطرح کردید این هست که شما اگر یک برشی از یک جامعه رو یا یک نقطه‌ای بخواید از یک جامعه رو توضیح بدید که در این جامعه از به اصطلاح از انسان‌های بسیار تعلیم به لحاظ فرهنگی تا انسان‌های فوق العاده بالا که شما مثال می‌زنید در اونجا هستن، وقتی در یک جامعه استبداد زده ما نگاه بکنید، درسته که یک کسانی لمس کردن استبداد رو و به اصطلاح درک کردن و تجربه کردن، اما این به این معنا نیست که خود اون کسان هم درشون هیچ چیزی وجود نداشته باشه یا هیچ چیزی شخصیتی وجود نداشته باشه یا هیچ منیت و قدرت طلبی وجود نداشته باشه. برای اینکه وقتی یک جامعه منحطه به نسبت منحطه، این نیست که یک طبقه وزیر و شریف و نابغه منحط هستن، اینها درجات مختلفی داره. به دلیل این درجات مختلف این هست که شما میبینید حتی در رهبران همین نهضت ها بعد از اینکه نهضت ها پیروز میشه اختلاف اساسی بین اون رهبرها شروع میشه. شما نگاه کنید به جبهه ملی، به مصدق بزرگ کوشش کرد به وجود بود و نفت رو ملی کرد، بعد از ملی کردن صنعت نفت و به دست گرفتن دولت بسیاری از اینها مخالفه شدن. چرا مخالفه شدن؟ الان میتونید به کتاب هایی که در این رابطه تدوین شده مراجعه کنید. چون اونها درسته که در خط آزادی استقلال بودن، ولی خودشون و منافع شخصی و گروه خودشون در وضعی اول اهمیت قرار داشت.
کاملا درست.
این دو تا مسئله است. یک مسئله این که گاهی شما مسئله منافع کشور و آزادی استقلال در درجه اول، یک دفعه نه شما به آزادی و استقلال اعتراض دارید، اما من در موارد حساس و بحران به دلیل اینکه شما تمرین کافی نکردید و با این ضوابط و روابط بزرگ نشدید، اول منافع شخصی شما در نظرتون جلوه میکنه و به مجرد اینکه منافع شخصی شما در نظرتون جلوه کرد، به اون منافع شخصی حق اول رو میدید و خودتون رو و چون خودتون رو هم مشهور و برحق میدید، بنابراین فکر میکنید که این گفته این حق شما هست، این چیزی که تو ذهن شما اومده حق مسلمه و شما کوشش میکنید این حق رو بگیرید و غافل میشید از اون به اصطلاح هدف اصلی و انحراف از اونجا ایجاد میشه. حالا اگر تازه ندیدیم که فرض رو بر این بذاریم که هیچ کدوم از اینها وابستگی به کشورهای خارج نداشتن، در صورتی که میدونیم در مثلا
ملی شدن
در انقلاب نفت، میدونیم بقایی الان که هیچ جایی شک شده بقایی و وابستگی نمیخوام بگم وابستگی داشتن، ولی برای اینکه به قدرت برسه در خاطرات به اصطلاح در کتابهایی که تدوین شده و به خصوص آمریکایی‌ها راجع به بقایی نظر دادن، میگن اون حاضر که رئیس سریعی رو صدای بسمال کنه برای اینکه نخست وزیر بشه، حاضر هر چیزی زیر پا بذاره و دقیقا اون معلومه که ما به روانشناسی رو نگاه کنیم میبینم که اونا دقیق شناخته بودن.
و همین کار جناب جعفری بعد عوامه و مزاره
به همین علمته که وقتی شما سازمان دارید در سازمان اگر شما از علاقه که شما هستی که خود از یک دموکراسی تا حدودی نسبی در خدا هستن
بله.
مثلا من در آلمان بودم، در انگلیس، در جاهای دیگه این احزابی که وجود دارن جوان ها از جوانی میرن و در این محفل های حزبی تمرین میکنن و یاد میگیرن و بشه برخورد و منافع رو و مسائل مختلف رو. به همین علت وقتی هم که بزرگ میشن یا مصدر عمومی بشن یک مقدار تجربه از گذشته دارن و این تجربه ملموس دارن، ولی اون که مردم های مد داشتن تجربه ذهنیش یعنی که ذهن وارد عمل میشه معلوم که شما چقدر بتونید اون چیزی که در ذهن خودتون هست اون رو به منافع ذهنی برسونید. اگر بخوام این مسئله رو برای شما روشن تر بگم، معنیش اینه توجه بکنید رابطه تئوری با درد عمل برآوردن اون تئوری.
بله.
شما چه در زمینه علوم دقیقه و چه در زمینه علوم انسانی تئوری های مختلف که بخواید به عمل در بیارید گاهی فرسنگ ها فاصله داره، مثلا گاهی ممکنید بهش نرسید بر اثر یک اشتباه کوچک ممکنه شما رو منحرف بکنه. حتی در علوم دقیقه اینجوره، چون من خودم شیمی خوندم تو آزمایشگاه آزمایش رو مختلف کردم، گاهی از این کتاب مثلا دقیق بود که فلان مسئله رو اگه بخواید تو تحلیل کنید و آنالیز کنید بعد یک و دو و سه و چهار این خطوط رو دارید، گاهی صد بار میرفتیم و جواب نمیداد، برای اینکه یک فرض کوچک رو تو ذهن ما خود به ذهن ما خطوط نمیکرد. این در علوم دقیقه. حالا در علوم دقیقه در علوم انسانی که صد برابر از این مشکلتر هست که همه رو باید در ذهن حل کنید و بعد وارد جامعه کنید، جامعه مقابل این میشه برخورد میکنه و مسئله فیل لرد و پیچیده به وجود میاد که گاهی خودم کسی هم که اون تئوری رو درست کرده خودش هم در داخلی غرق میشه و به خط انحراف میفته. به همین علت که شما میدونید بعضی از تئوریسین های علوم اجتماعی وقتی وارد مسائل سیاسی میشن کم زیاد از خود خط خودشون منحرف میشن و زیگزاگ میزن، حتی در خط خودشون و روش و منشی که خودشون پایه‌گذارش بودن و به این اعتقاد داشتن.
بله جناب جعفری، در همین رابطه یک نکته بسیار مهم همواره دیده میشه که این مسئله خودی و غیر خودی است. سوای اون گروه هایی که عملا نشون دادن در خط وابستگی و استبدادند، ما حتی در گروه هایی که مدعی آزادی و استقلالند، در هر کدومشون به نوعی شاهد این مسئله خودی و غیر خودی هستیم. یعنی خودمحوری گروه، گروهی یا فردی، و بی‌اعتمادی به دیگر مردم با توجه به تمام ادعاها. این چگونه و چرا اینطوره و چرا اینقدر این تنگ نظری ها در ما ریشه داره؟ آیا نشانگر این نیستش که حتی این گروه ها هنوز به رشد کامل نرسیدن؟ آیا باز هم...
من فکر میکنم در بحث رنده به این مسئله میپردازن. الان اگر بپردازم از بحث اصلی دور میشید، ولی مختصر این که این بحث درست هست که یک ادبی تعداد انسان های بسیار زیادی فرض همین آزادی استقلال که ما الان داریم ازش صحبت میکنیم، خب بسیاری از آهاد مردم کشور ما همه به این میگن که ما تعداد آزادی استقلال هست. اگر از من بپوشم نرد برسنی رو میگم در بین روشن فکرها کسی نیست که اون رو نگه، اما چون اینها با هم برخورد نداشتن و ضوابط روابط با هم نداشتن و به اصطلاح برای خودشون تعاریف مختلف رو حتی محدود یه تعریفی که از این مسائل مختلف داشتن برای هم دیگه رو برای یک دیگه و برای خودشون روشن نبوده، اینه که نسبت به هم اعتماد نمی کنن و چون اعتماد نمی کنن در حالتی که هر دو رو به حرف می زنن ولی چون اعتماد نیست مثلا میگن که این خودیه و اون ناخودیه، به این معنا که من با فلانی در طول زمان کار کردم همه ضربت و ضربت رو میشستم ولی چون با این کار نکردم بنابراین درسته که اون میگه که آزادسته ولی من باید با احتیاط باشه عمل کنم.
بله.
این دلیل اصلیش اینه که یه سازمان تشکیلاتی که بیدم سازمان حالا خیلی چیزی پیچیده نیست حالا بگید
بله
این تزازی
بله
و در حال اگر میخوام سر بکر بدن اینه که یک کار جمعی با هم انجام ندادن که باز طول کار جمعی هم رو بشنستن مثل این میشه که اتباعا در این بانه ما خیلی ضرب مسئله که میگن اگه کسی رو بخوای بشنستی باید باش مسافرت بکنی برای میگن باش مسافرت بکنی برای که در سفر حضر که هستی تمام مدت باش هستی حرکات و سکناتش در مرد به نظر فرس و میتونی تسکیز بکنی که این آقا چی گونه هست
چند مرده حلاجه. بله
البته من میتونم یه چیز دیگه اضافه کنم، در امیدوارم هیچ ابنای بشری این تجربه رو نکنه ولی زندان بهترین جاییست که شما میتونید تشخیص بدید دقیق، برای اینکه در زندان معمولا انسان تمام انسان مثلا زندانی که من بودم آرتشده داشت، وزیر داشت، وکیل داشت، مجاهد داشت، فرچه فدایی داشت، بیچاره داشت، بدبخت داشت، پولدار داشت، ولی همه از یک وضعیت برخوردار بودن و به دلیل اینکه همه از یک وضعیت و همه از یک امکانات مادی برخوردار بودن چهره دقیق اونها رو میتونستی بشناسی. من گاهی یک تجربیت من برام پیش میاد که اصلا اگر به من بیلی میگفتن و قسمم میخوردن من باورم نشد که مثلا فلان سپرده فلان حرف رو بزنه یا فلان مستشار دیوان اهل کشور فلان عملی رو انجام بده. ولی در اونجا چون لخت اریان او رو میدیدم خود میتونستم بفهمم که این آقا چیزی کم مکلفش، اخلاقش، ردابتش، اعتقاداتش و قسمه هازا. البته میدارم کسی میتظهر نکنه و از طریق دیگه از طریق
سفر
بهتر کردن به خصوص در عمل و کارهای بست جمعی میتونن انسان های دوست بیزن رو بشنسن و انسان شما دو تا فرد رو دیدین که این هر دو خود هستن و یه همه رو نمیشنسن به خصوص این مسئله در ازدواج خیلی مشخصه. من بسیار زوجهایی دیدم که هم مرد آدم خوبیست هم زن آدم خوبیست ولی اینها مشکل پیدا میکنن بعد که تحلیل میکنن یا به من نزدیک کنن میبینن که اینها دو تا زمینه مختلف فرهنگی داشتن به دلیل اینکه زمینه های مختلف فرهنگی بوده اینها نتونستن هم دیگه رو بشناسن اونجور که بایسته و شایسته بوده و به دلیل نتوانستن و نشناختن یک دیگه منجر به مطالعه شده. حالا این مسئله رو میتونید بزرگ کنید ببرید در اشل کشوری و ببرید در اشل گروه دسته رو یا ببرید در یک مجموعی که همه چون ممکنه یک حرف رو بزنه مثلا بگن همه آزادی میخوان.
بله کاملا درسته. پس این بحث رو حتما در جلسات بعد به طور مشروع بررسی خواهیم کرد گفتگو ولی بپردازیم به بله یه موضوع.
پس عوامل مختلفی رو که باعث میشه که نهزت ها بعد از پیروزی به شکست می انجامن و یا اون هدف اینه که واقعا در مد نظر بوده و اول شعارش رو می دادن بهش نرسیدن و یا عکس اون شده ضعف فرهنگی و فکری روشن نبودن درست به هدف نداشتن ضابطه و معیار ارزیابی در این بسیار مهمه نداشتن ضابطه که به این میپردازن و معیار ارزیابی برابر یعنی نداشتن حفظ شما تو این جهان مادی هر چیزی رو که بخوای بسنجی بعد متر داشته باشی با اون متر اندازه بدی حتی من یه خود مقدار پیش میرم معنویات رو هم بعد متر معنوی داشته باشی
داره.
مثلا بعد اینکه خیلی شنونده های شما نگن که این داره حرف های ذهنی میزنه مثلا اگه بخواد شما افراد رو یه مدت به معنویت مقایسه کنید خب کاری نداره شما گردت کنید پنج روز ببینید که چقدر دروغ میگن چقدر راست میگن این یکی از چیزهایی که کسی که به معنویت اعتقاد داره دروغ نمیگه.
کاملا درست.
دقت میکنید ببینید چقدر این چقدر امانت دارن. دقت میکنید ببینید چقدر اینها حرفشون با عملشون میخونه.
بله.
یعنی وقتی که میگه من شروع میکنه حرف زدن در رابطه با عدالت، در رابطه با آزادی، در رابطه با همکاری، در رابطه با مهربانی، در رابطه با عشق، خب نگاه کن در علمش ببین چقدر خودش اینا رو داره. اگر دیدید که به یه نسبت هایی داره خب میشه اعتماد کرد. اگر دیدید عکس اونه خب باید مقدار حواستون جمع باشه.
بله کاملا.
بنابراین در هر عمری چه مادی چه معنوی شما باید نیت داشته باشید. وقتی شما یا ضابطه داشته باشید، وقتی ضابطه و معیاری برای ارزیابی امور ندارید، میتونن نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که شکلها رو به شما نشون میدن و مرتداهای چیزی رو شکلهایی رو که شما فکر میکنید مثلا فلان چیز مرتداشه، مرتداش یه چیزی دیگه، از شکلش یه چیزی دیگه، و از طریق شکل مرتدا مسائل مختلف رو به شما وارد میکنن که این یکی از روش به اصطلاح مغشوش یا مانیپولیشن به قول شما.
بله.
بعد رهات مطلب دیگه اینه که رهات کردن حرکت بعد از پیروزیه و دست کشیدن از حفظ به حراستون اصولاً جامعه اینه که به یه مقدار به حالا بگم تنبلی شاید لغت خیلی خوب اومده نباشه، ولی به هر حال به کار نکردن عادت کرده در طول زمان، وقتی یک حراست پیروز میشه این فکر میکنه وظیفش رو تمام کرده و وظیفش رو به کامل به سرانجام رسونده، رها میکنه و میره دنبال زندگی عادیش. در اثر رها کردن اونهایی که کوشش میکنن قدرت رو قبضه کنن از همین راه وارد میشن و اهرم های قدرت رو به دست میگیرن و علیه خود این کسانی که کوشش کردن و به پیروزی رسوندن عمل میکنن. همچنین که شما انقلاب خودمون رو نگاه کنید، تمام کسانی که کوشش در به ثمر رسوندن انقلاب کردن اکثرشون رو اینها از بین بردن.
بله.
حتی نه انقلاب ما، انقلابات دیگه هم به این سرنوشتی داشته نه، هم نمیخوام تک تک اینها رو نام ببرم. اون مسئله بعد اینه که جامعه بویژه مشکل داره، امید بستن به مشکل گشایی و یا حلال مشکلاتی که پیدا بشه و مشکلات رو حل کنه، اصلا اونی به خودش میبنده مسئلتی که تر تاثر دینش ببین که قرآن دائم میگه تو خودت مسئولی، تو خودت بعد هرچی میخوای به دست بیاری، آخرت رو میخوای خودت بعد به دست بیاری، دنیا رو میخوای خودت به دست بیاری، سعادت رو میخوای باید خودت به دست بیاری، شقاوت رو میخوای خودت به دست بیاری. علیرغم تمام این توصیه ها همیشه در موقع مشکلات و مشکلات رو داری میشه دلش میخواد یه مشکل گشایی داد اون مشکلات رو حل کنه و طبیعیش به چنین چیزی امکان پذیر نیست، به دلیل اینکه درست توانایی ها و استعداد های انسان متفاوته، اما اونایی که مثلا در این رشته توان دارن و اونهایی که در رشته دیگه توان دارن اینها با هم همکاری نکنن، خب اونهایی که میتونن زودتر پیش برن میزنن تو سر اونهایی که عقب میمونن و بعد قدرت رو از طریق خود از ضعف اینها استفاده میکنن و خط خطوط خودشون رو پیش میبرن و بعدا هم به اون خط خطوط شکل شمایل دین، مشروعیت، امنیت و چیزهای دیگه با چیزهای دیگه تزیین میکنن و به خورد ملت میرن.
بله.
بعد این خاصیت دیگری که باز موجب میشه که بلیه موجب شده که این ستن عزت ما به شکست بیانجامه فرار از کارهای جمعیست و آوردن به کارها به عملهای فردیست. در ایران ما شما این رو در تمام زمینه ها میتونی حس بکنی، اصلا میتونی ببینی. حالا یه مثال میزنم، علت این که این مثال میزنم برای که همه شنونده های شما به این باری مثال آشنایی دارن.
بله.
شما در زمینه ورزش نگاه بکنی، در ورزش این هم جدید نیستا، در ورزش هایی که تکی هست ما میدونیم همیشه مدال طلا داریم در هر همون در دنیا، مثل کشتی، مثل بازی‌برداری و بعضی از رشته های دیگری که فردی عمل میکنن. ولی در رشته هایی که دست جمعی باید عمل کنن میبینید که ما همیشه شکست خوردیم، مثل والیبال، مثل فوتبال، مثل بسکتبال و غسل هازا. البته یک ریشه هایی برانیده شده و یک کوشش هایی
انجام
میگیره، نتیجه هایی هم داره، ولی میبینید که هنوز ما خیلی از فاصله کارهای جمعی عقبیم.
بله.
و این بعد تمام کسانی که قدم دارن، امکان دارن، با فعالیت و خلاقیت و پیش بردن کار جمعی این نویسه رو برطرف کنن. البته طبیعی نیست که مقدار کار جمعی رو بار مشکل تره. انسان وقتی خودش تک و دنهای کاری رو انجام میده متناسب با سلیقه و زیر خودش و طبعان خودش با سرعت پیش میبره.
بله.
همون کار رو اگر بخواد با چند نفر انجام بده خود زمان بیشتری میداره، مشکلات بیشتری داره، برای اینکه نظرات مختلفی رو باید به نظرات مختلفی توجه داشته باشه. اما اگر یواش یواش ما عادت بکنیم در زمینه های علمی، چه در زمینه های پژوهشی، در زمینه های اقتصادی و چه در زمینه های بسیار سیاسی به کارهای دست جمعی خوب بگیریم و عادت بکنیم، اینه که در آینده نتیجه بخش خواهد بود و لذت ها را از برگشتشون مطمئن‌تر خواهد ساخت و در واقع یک بیمه ایست برای اینکه یک هدف، یک نتیجه، یک لذتی به عقب بر نگرده.
در اونجاست که سرعت ها چندین برابر هم خواهد شد.
دقیقاً اون تا اولش مقدار بشه
کاملا درست،
اول کار یه مقدار مشکل بود،
ولی
وقتی مشکلات و موانع اولیه برطرف شد دیگه همه کس با سرعت فوق العاده پیش میره که اصلا قابل مقایسه نیست.
بله، وقتی چرخ‌دنده‌ها رو
بردن در زمینه های علمی چقدر کارهای مشترک دست جمعی انجام میدن. البته در این باره ما اخیرا به خصوص بعضی کسانی که من باشون رابطه داشتم میگم یک کار مشترک علمی رو چندین نفر با هم سرانجام رسوندن و تونستن که یک مسئله رو به پیروزی برسونن، یک کار علمی اصلا فرهنگی یا کار سیاسی یا کار به اصطلاح اقتصادی. شما ببینید در کشور ما در این الان در انگلیس که من هستم شرکت ها رو که نگاه میکنم گاهی 100 سال، 150 سال، 200 سال عمر دارن بعضی هاشون. شما تو کشور ما گمون نمی کنم کمتر شرکتی ببینید که 30 سال، 20 سال عمر داشته باشه و بلا نداشته باشه. غالبا شرکا بعد از مدت کمی میذارن به توپن. این یک عیب در واقع، البته دلایل مختلفی داره که الان بر حیطه کاری بحث ما نیست که اون دلایل رو بشکافیم، ولی این یک واقعیتی است که در جامعه ما هر روز ما میبینیم. مسئله بعدی که باز باعث میشه که این نهضت ها به شکست بیانجامه فرار از نظم و انضباط در امور، غالبا میبینید چون ما به کار به کارهای جمعی و هماهنگی خلق و خو پیدا نکردید نظم و انضباط متناسب با این کارها را یاد نگرفتید و تا عمل نکنید شاید متناسب این نظم و انضباط نخواهید شد. ممکنه از لحاظ تئوری بسیار کتاب نوشته شده باشه یا بسیار کسانی مطلب گفته باشند، ولی که همون کسان وارد کار عملی نشده باشند ریشه ها و به فرزیز کارهای کار دستشون رو میاد و به دلیل نبود انگیزه کارها وقتی شروع میکنن به کاری به هم کردن در از مدت بسیار کمی به شکست میانجامن و اختلاف پشت سر اختلاف. ما برای اینکه باز یه مثال روشن تر بزنن، شاید این کسانی که الان صدای ما رو میشنوند با کنفدراسیون جهانی خیلی آشنایی داشته باشن. یک سازمان عریض و طبیعی بود که کارهای ارزنده هم کرد، اما در از سال 54 تا 57 حدود 56 شرطه شده بود با اینکه اینا یک مقدار کارهای کرده بودن، به دلیل اینکه هیچ کدومشون حاضر نبودن اون ضابطه یک ضابطه داشت پابند باشن و اون ضابطه رو حفظ کنن علی‌رغم اینکه ممکن باشه در بعضی مسائل موافق سلیقه اونها نباشه. و ما عادت کردیم که اگر در یک جمعی هستیم اگر این جمع یه مقدار خالی از سلیقه ما عمل کرد ما میگیم این جمع دیگه سلیقه ما یه نفاسده نهاش میکنیم، و این هم یکی دیگر از نکات منفی. شما در این احزاب میبینید که بسیاری از کسان در این احزاب حالا خوب بعد بسیاری موافق بعضی کارهاش نیستن، ولی کوشش میکنن اون رو استقامت بخزیدن، کوشش میکنن، فعالیت میکنن تا این نلوها رو برطرف کنن یا افراد بیشتری رو به طرز تفکر خودشون و اون چیزی که اونها فکر میکنن حقیقت داره رهنمون بکنن.
اینه
که خب میدونید که موفقیت هم داره در اون دمیده هم
بله.
تمام این فاکتورهایی که 6-7 بود که من برشمردم، اگر بخوایم جمع بندی کنیم، همه اینها از نبود سازمان و یا تشکیلات سرچشمه میگیره. برای اینکه اگر تشکیلات و سازمانی باشه، خب اینها انسان در اون سازمان در تشکیلات تمرین میکنه، بزرگ میشه، عمل میکنه، روزگاری های کار رو به دست میاره.
بله.
در سازمان تشکیلاتی که شما کارها رو نظم میدید، البته سازمان تشکیلات به این معنی نیست که رهبری نداشته باشه، مسئول نداشته باشه، اما فرضاً فرض کار مطالعات بندن مثال میخوام که همین مسئله علل شکست این نوزت ها رو بررسی کنیم. این کار بسیار بزرگ و جمعی میشه این کار رو انجام داد. خب اگه 100 نفر هم باشن تو 200 نفر هم باشن میشه جوری سازمان داد که هر کسی یه قسمت این کار رو تحلیل کنه و بعد از 6 ماه 1 سال هر کسی نتیجه کارش رو بیاره، این نتایج رو روی هم بریزن و یک نتیجه کلی از مظلومیان گرفته بشه. یعنی یک چیزی امکان پذیر. یه مقدارش مطالعه در جامعه هست، یه مقدارش مطالعه در تاریخ، یه مقدارش مطالعه در دین، یه مقدارش مطالعه در حوادث تاریخی، یه مقدارش مطالعه در یه با طرز تفکر اشخاصی که در این نهضت ها شرکت داشتن و بعد علی‌رغم فکر خودشون به استقبال گرایش پیدا کردن. شما میدونید که مثلا به عنوان مثال سید حسن تغییرزاده خب یکی از این رهبران مشروطه بوده و بعد این میاد وزیر دارایی رضا شاه میشه و بعد میگه من آلت فعل بودم.
بله.
یک چنین کسی خب اینها قابل تحقیقه. بنابراین این کار جمعی رو این کارها رو معمولا دانشگاه ها میتونن انجام دانشگاه در دانشگاه های غربی میبینیم انجام میپذیره در حیطه کاری خودشون. در سازمان ها و تشکیلات هم در اونجاها که لازم دارن این کارها رو میکنن، ولی در کشور ما این کار به این سبک و این وضعیت کمتر سابقه داره، بسیار کم سابقه است. به همین علت شما میدونید که کسانی انفرادی به بخش های از این مسئله پرداختن. به عنوان مثال من میتونم آقای انور خامنه‌ای مثال بزنم که در رابطه با تشکیلات حزب توده و نقاط قدرت و ضعفش نسبتا اون چی که برداشت منه چندین کتاب نوشته و کوشش کرده اون چی که واقعیت روی کاغذ بیاره و اون چی که آورده. من هم خیلی ازش بهره بردم و نکات بسیار ارزنده رو بیان کرده و علل شکستش هم بیان کرده، علل شکست و یا هماکاری و همراهی نکردن با حکومت مصدق را هم در قسمت های مختلف بعد دیکتاتوری هایی که در درون خود سازمان بوده و تبعیت هایی که از روسیه داشتن، تمام این مسائل رو تک به تک بررسی کرده که من توصیه میکنم که سمیشون میخوان اطلاعاتی داشته باشن به این کتاب ها مرکه حدود 3-4 کتابه مراجعه کنن.
بله.
خب حالا وقتی میگیم نبود تشکیلات و سازمان، البته این به این معنی نیست که مشروطه یا نفت یا انقلاب اسلامی تشکیلات نداشتن، به این معنی نیست. من چندین بار کوشش کردم که این رو توضیح بدم و در چندین جلسه تشکیلات متناسب با اون هدف ها نداشته.
بله.
نوع تشکیلات و نوع رهبری جوری بوده که به داره برمی داشته به استبداد. در واقع محتوای تشکیلات اون محتوا نبوده.
بله. یعنی در واقع تشکیلاتی که به وجود می آمده هماهنگ با همون شرایط استبدادی است که بعداً حاکم می‌شود.
ببینم تشکیلات و یا سازمانی که در آن افراد تعلیمات لازم رو بگن، به خصوص نسل جوان.
بله.
به خصوص نسل جوان تعلیمات لازم و اطلاعات لازم رو برای تداوم و حراست از دست‌ها و عدها بگیرن، به این سبک وجود نداشته. البته اعضاد وجود داشته، این اعضاد رو دقت کنید، هو به هو شد از مشروط به دیسو فکر میکنم بیش از 20 سازمان حزب و تشکیلات وجود داشته. اگر اینها رو گرده بخواد کسی بخواد یه توضیحی از کلی اینها بده این خصیصه در غالبشون متمرده که این تشکیلات برای این هدف خاصی به وجود اومده، برای مشروطه به وجود وقتی به قصد تشکیلاته طرف تشکیلات رها کرده.
بله.
یا اصلا نرسیده یا به مجرد اینکه تشکیلات رسیده بعد اصلا تشکیلات خود زده.
درسته.
این رو شما میتونید در این سازمان ها ببینید.
کاملا درسته. بله.
بعد راجع به همین انقلاب خودمون من خیلی دیدی که توضیح دادم که سازمان تشکیلات داشته و اما سازمان تشکیلاتی داشته با طرز تفکری که در این سازمان های موجود وجود داشته بعد از پیروزی و قبضه کردن قدرت و بعد از پیروزی در جهت قبضه کردن قدرت بوده به لحاظ فکری و به لحاظ ذهنی و به لحاظ عملی. من اینو در کتاب پاریس تشریح کردم که سایی که بخواهم میتونم به اینجا نراجع کنم در بحث هایی هم در بحث هایی هم که با شما داشتیم مفصل اونا رو توضیح دارم که به اونا برمی میگردم.
البته تشکیلات هایی که بودند گروه های سیاسی که یا قبل از انقلاب بودند یا بعد از انقلاب هم تقویت شدن بزرگتر شدن، اکثریت بزرگیشون سر قدرت می جنگیدن. هیچ کسی سر این خواستهای ملی مردم در این حداقل بیش از 100 سال مبارزه خیلی به ندرت گروه های برای اون تلاش می کردن.
من این نقطه رو خاطر نشان می کنم که البته تذکر همه هم می دونم که آزادی و استقلال و عدالت چون فطری و ذاتی انسانه، انسان طبیعتا آزاد طلبه، انسان ذاتا استقلال طلبه، انسان به لحاظ ساختار وجودیش عدالت خواهه. این درسته، یعنی هر انسان فطری ازش بپرسی این که ذهنش هست. مردم حتی بدون اینکه تعلیمات داده باشن توی مردم آزادی رو میفهمن، لمس میکنن، نه اینکه نفهمن. به همین علتی که تمام نهزت تو را میفته وقتی از همه کسانی که دنبالش هستن بپرسی که چی میخواد در جواب میگن معلومه که چی میخواد، آزادی و استقلال و جلوگیری از ذهن فتن. شما در طول تاریخ نگاه کنید تا امروز هر حرکت اجتماعی که شده از مردم های توده به مردمش میپرسیدن که چی میخواد این رو میگفتن.
بله.
و طبیعی بود که در این حد همه میدونن. مثلا مشروطه، شعار مشروطه عدالت، مجلس و مهار کردن پادشاه مستبد بود. البته در کتاب هست مختصر. نفت شعارش استقلال و آزاد شدن از سلطه داخلی و خارجی بود. این رو میفهمیدن. اما در دوره ای از زمان که بنا بود از این متوده مردم و رهبرها حفظ و حراست کنن، همین رهبرها شما میدونید در روزهای آخر الان اصلا به اندازه کافی روشنه و هیچ جای شک و شبهه نیست که در روزهای آخر که کوچ سفیر آمریکا به آمریکا اطلاع میده که ما راهی نداریم جز اینکه راه حل مصدق رو بپذیریم، انگلیس به اینها خبر میده، ممکن میده بس نگه دارید که در درونشون داره اختلاف ایجاد میشه و ما از درون عمل میکنیم و بعد میدید کاشانگی بقیه علیه مصدق عمل میکنن و یک نهزت پیروز رو به شکست میدن، به شکست مبدل میکنن.
بله.
اینجوریه. البته حالا اینکه چرا رو اینجور کردن دلایل مختلفی داره، خودخواهی ها، تکبر ها، نمیدونم منم ها، منیت ها، که اگر بخواید مجموعه اونها رو بخواید در لغت جمع کنید میشه از خود بیگانگی انسان. انسان به همین علتی که باید با نفس خودش با خودش اول بیگانه بشه و مبارزه بکنه و واقعا خودش احساس میکنه که آزادی خواهد و دنبال آزادی خواهد و آزادی به هیچ چیزی نخواهد فروخت.
در واقع
بله.
پس
بله.
این آزادی خواهی و استقلال طلبی و این عدالت هایی باید اول در خود هر انسانی نهادینه بشه دیگه.
دقیقا.
و بعد در تشکیلات و جمع بتونه اینو تمرین کنه و در جمع هم بیاموزد که چگونه میشه باز آزاد شد، مستقل شد و عدالت خواست، ولی با جمع هم زیست.
یه مثال میزنم در رابطه با اهمیت آزادی برای دموکراسی. موقعی که خشایارشاه بینیم هم بتر در انجمن پادشاهان بر اساس جمهوری یونان به هنگام حمله خشایارشاه میرندس پادشاه اسپاسبرس حالا جمع شده بودن که بحث کنم که چیکار بکنیم. اونجا میرندس گفت که حالا موقع رای گرفتن نیست، بلکه هنگام صلاح به دست گرفتن و به راه افتادنه. زیرا وقتی یک خانه آتش میگیره رای نمیگیرن که آتش رو خاموش بکنن یا نه، بلکه هر کسی باید یک تشت آب، یک سشت آب برداره برای این آتش بریزه تا اینکه همه خاموش بشه. رئیس دولت آتن تنسکل گفتش که اون چه امروز حکومت دموکراسی و تمدن ما را حفظ کرده این بودی که مردم آزادی داشتن که همه وقت حتی در موقع جنگ نظریه خود را بدن و رأی خودشون را آشکار کنند. ما هرگز به وسیله هوافریدی یا ترول جلوی بیان آرای مردم را نگرفته ایم و امروز هم که خطر نابودی کشور را تهدید که خطر نابودی یونان را تهدید میکنه مردم باید آزاد باشن که هرچه به نظرشون میرسد بگویند و هر گونه میل دارن رأی بدهند. شما این رو نگاه کنید، اگر به این کسانی که به ترولهای مذهبی آشنایی دارن میبینید در تمام طول زندگی حضرت علی اینطور پیاده کرده و هیچگاه نخواسته که مثلا اون چون جنگ هست، چون بحران هست سوء استفاده بکنه و جلوی آزادی مردم رو بگیره. با آزادی که مردم و امکانات مردم در اختیارش میگذاشتن عمل میکرد. یا مصدق، شما میبینید الان خیلی تاریخ روشنه، در زمانی که روز به بحران در میکردن روزنامه ها بهش پیشنهاد کردن که ما میتونیم جلوی بعضی از روزنامه ها رو بگیریم، پاسخ این بود که حتی روزنامه هایی که علیه ما تلطه میکنند و بعد بیان بودشون بهتر از نبودشونه، برای اینکه اگر حرف صحیح زدن ما اونها رو اجرا میکنیم، این به نفع ملت و کشوره، و اگر علیه ما عمل کردن جامعه خواهد دید و خود جامعه مقابلشون عمل خواهد کرد. بنابراین ما نمیتونیم به خاطر اینکه الان بحران هست جلوی آزادی های مطبوعات رو بگیریم. و آقای بنیسر در مورد جنگ جا داره که این رو بگم، موقعی که جنگ ایران و عراق بود و ایشون فرمانده کل قوا بود چندین بار آقای پیرو خمینی پیشنهاد کرد که شما در مورد جنگ و بحران همین دوتا روزنامه اطلاعات تهران کافیست اینا بقیه روزنامه را تحصیل کنید. اون در پاسخ و مقاومت خودش گفت که توضیح داد هم برای جامعه و هم برای آقای خمینی که روزنامه ها نگهدارنده آزادی ما هستند و ما به دلیل جنگ نمیتونیم جلوی روزنامه ها رو بگیریم و حتی اگر کسانی علیه من هم مطلب بنویسند من جلوی اینها رو نخواهم گرفت، برای اینکه نوشت اینها اگر بخوایم جلوی آزادی مطبوعات و بیان و این مسائل رو بگیریم خود به خود پایه میشه برای به وجود آمدن و شروع دیکتاتوری و شروع استبداد و استبداد از همونجا عمل میکنه تحت عنوانی که الان صلاح مملکت نیست، تحت عنوانی که الان جنگ هست، تحت عنوانی که الان بحران هست، تحت عنوانی که منافع در خطر است و هزار مسائل دیگه جلوی آزادی ها رو میگیره و وقتی جلوی آزادی ها رو سد کرد و سانسور برقرار کرد شکستن این سانسور کاری ساده نیست و میدونیم الان 27 سال در کشور ما چه وضعیتی است.
بله.
اما بنابراین در هر زمان در هر شرایطی آزادی است که میتونه رافع بحران بشه، آزادی است میتونه که حمایت توده رو به خود جلب بکنه و توده رو از حمایت خودش برخوردار بکنه. استبداد وقتی برقرار شد مجبوره که به خارج از خودش متکی بشه و همیشه هم اینجور بده، در تمام دنیا هم اینجور بده، چیز هم نداره، این به اصطلاح استثناء هم نداشته.
بله.
گفتم که چون ما به اصطلاح باید نیت داشته باشیم و ضابطه داشته باشیم و سازمان داشته باشیم و در این سازمان ها و با این نیت ها و ضابطه ها امور رو بسنجی و با انسان ها وارد آزمایش بشیم، نظر به این که انسان تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرزندی، فامیلی، خانوادگی هست و اگر تمرین به اندازه کافی نکرده باشه در مواقعی که باید تصمیم جدی بگیره به دلیل از خود بیگانگی برمیگرده به سمت فامیل، برمیگرده به سمت خانواده، به سمت حزب، به سمت منافع، به سمت رفیق، به سمت دوست و بعضی از این مسائل. به همین علتی که سازمان و تشکیلات اینقدر اهمیت داره، برای اینکه تو سازمان و تشکیلات امکان ساخته شدن انسان پیدا میکنه. البته عکسش هم هست، اگر سازمان در جهت انحراف برگشت، جهت انحراف رو پیدا میکنه. شما در کشور ما از این سازمان ها کم نبودش، سازمان مجاهدین رو میتونید نگاه کنید، حزب توده رو میتونید نگاه کنید، گذشته از گذشته های دور سازمان تشکیلات صدفی و عباسی ها رو میتونید نگاه کنید. من خودم این رو دارم مطالعه دارم، هر دو اینها دارم، یا تشکیلات حسن صباح رو میتونید نگاه کنید. تشکیلات با سازمان داشت ولی سازمانش در جهت ترور انحراف بود. برای اینکه اون تعلیمات رو میخواست و از اون طرف هدف اصلیش هم قبضه کردن قدرت نیست و نه آزادی. برای اینکه اون معنی به معنای باقی آزادی در ذهنش شناخته شده نبود. درست بود که اینها قرآن میخوندن، تعلیمات دینی میگرفتن و هر روز و هر شب میخوندن لا اکراه فی الدین، یا هر روز و هر شب میخوندن که خداوند به پیغمبر میگه که تو حاکم بر مردم نیستی، تو فقط تذکر و هشدار بهشون میدی. یا بارها و بارها میخوندن که بارها پیغمبر گفتن منم مثل شما، هیچ امتیازی با شما ندارم، تنها امتیاز من اینه که به من دهر میشه و من این دهر به شما ابلاغ میکنم، بعدمش هم گردن شما.
بله.
و اصلا از یه حضی هم نمیخوام، با وجود این که مطالعات رو میکردن چون قدرت رو اساس قرار میدادن، میرفتن در جهت ترور یا میرفتن در جهت قبضه کردن قدرت. و بعد قبضه قدرت رو قبضه کردن، قدرت خاصیت و بسته و چیزای خودش رو داره، باید خودش رو داره، خودش عمل میکنه در اون جهتی که حتی این قدرت مدار رو هم به خودش میبره به سمتی که دلخواه خود قدرت هست. و این دیگه دست شما نیست، دست اون قدرت هست که شما رو همراه خودش به اون سمتی که قبضه کردن و دیکتاتوری و استبداد هست هدایت خواهد کرد. و تمام این حکومت های استبدادی میبینید که اولش با شعارهای آزادی و عدالت رو نمیدونم این مسائل پا در سروبیدی گذاشتن.
بله، همین الان هم در ایران همین به همین شکل شد.